بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که به چه دلیل ما قبل از تمسک به اصالت العموم باید فحص از مخصص بکنیم. رسیدیم به ادله‌ای که مرحوم آقای خویی مطرح کردن، دلیل عقل ایشون رو مطرح کردیم، رسیدیم به دلیل‌های نقلی ایشون. دلیل‌های نقلی که آقای خویی مطرح کردن، خود مرحوم سعد تقسیم به سه گروه کردن. گروه اول اون ادله ای بود که دلالت میکرد بر لزوم تفقه در دین و تعلم احکام شرع، که آیه صد در اون دلیل ها اشکال کردن. گروه دوم عبارت است از روایاتی که لسانش و ادبیاتش مذمت و ملامت بر ترک سؤاله. امام مذمت میکنن و ملامت میکنن، چرا سؤال نکردید نسبت به مسائل دینتون؟ که این مذمت و ملامت بر ترک سؤال در حقیقت نشان دهنده اینه که شما وظیفه بر سؤال کردن داشتید، وظیفه بر تحقیق داشتید، وظیفه بر تفحص داشتید. اگر ما موظف نباشیم به تحقیق و تفحص، معنا نداره که ما رو بر ترک سؤال ملامتمون کنن، مذمتمون کنن. پس هر وقت دارن ما رو ملامت و مذمت میکنن، قبلش یه وظیفه‌ای برای ما تعریف شده که ملامت و مذمت میشیم. پس اون جاهایی که امام بر ترک سؤال ملامت کردن و مذمت کردن، معناش اینه که موظف بودید شما به یادگیری، به فراگیری، به تحقیق، به تفحص، و شما چون این کار نکردید الان ما مذمتتون میکنیم. از جمله روایاتی که بر این مسئله دلالت داره، روایتی است که یا آقای بیمار بوده، بعد با توجه به این بیماری اونها به خاطر اینکه غسل برش لازم شده یا غسل کرده یا غسلش دادن، بعد اون آقا هم بیماریش تشدید شده و مرده. حضرت فرمودن قتلوه قتلهم الله، کشتن اون رو خدا بکشن ایشان رو. الله سألو، چرا سوال نکردن؟ وظیفه در اینجا تیمم بوده، این آقا غسلش دادن. خب این که حضرت توبیخشون کردن که چرا سوال نکردن، چرا مسئله رو نپرسیدن. پس وظیفه تحقیق و تفحصه، که در فرض ترک تحقیق و تفحص استحقاق ملامت و مذمت برشون وجود داره. این روایاتی است که به این مضمونه که آقای خویی هم بهش استدلال کردن، آقای آغازیان بهش استدلال کردن. آقای صد باز در ذیل این گروه دوم روایات میگن اینا دلالت بر مدعا نمیکنه، چون این روایات میگه سوال کردن بر شما لازم است. خب اگر ما سوال کنیم و جوابش یک دلیل عام باشه، صادقه که ما سوال کردیم. نکنید ما میگیم که ما تحقیق کردیم و تفحص کردیم، به عموماتی رسیدیم. شما میگید که هنوز باید بیشتر تفحص کنیم، باید ببینیم که این عمومات مخصص داره یا نداره. این روایات میگه چرا سوال نکردید؟ خب وقتی ما سوال کردیم، اگر به عمومی رسیدیم، دیگه سوال بعد از این رو دلالت نمیکنه. به عبارت دیگه آیه صد میگه که شما اول باید مفروض بگیرید که عام قبل از فحص از مخصص حجت نیست، تا بعد اثبات بشه که سؤال از مخصص لازم است. شما اول باید اثبات بگیرید که عام قبل از فحص از مخصص جایز نیست، تا بعد ثابت بشه که فحص از مخصص لازمه. در حالی که این روایات میگه سوال کردن لازمه، اما سوال از مخصص یا سوال از عام دلالت بر مسئله نمی کنه، نفس سوال کردنه. پس تقریبا شبیه همون اشکالی که در دلیل قبل آیه 100 مطرح کردن در این دلیل هم مطرح کردن که این روایت هم دلالت بر مسئله نمی کنه.
با فرضی که عام داریم بر وضوع و غسل نا دلیل عام، باز حضرت طور بخونم؟
بله، حالا در دفاع ازای خوی عرض می کنم. به هر حال اینجا اونها هم به عمومات عمل کردن دیگه، عمومات ادله غسل و وضوع، به عمومات عمل کردن. توبیخشون اینه که چرا از مخصصش فصل نکرد، و الا اینجا عمل اونها عمل به عموم بود و توبیخ به خاطر عدم سؤال از مخصصه. وجه استدلال آوزی و خوینا به این روایت از این جهته که این مثل مسئله ماس عمل به عمومات و عدم فصل از مخصص مورد ملامت. حالا اونو میخواستم در جواب آیه 100 مطرح کنم که شما فرمودید. گروه سومی که آیه خویی بهش استدلال میکنن روایاتی است که داره که روز قیامت که میشه عبد رو در برابر خداوند متعال حاضر میکنن، خدا به عبد میگه هلا عملت، اینجا آیه 100 البته اینو فکر کنم استیادی آوردن، یقال یوم القیامه للعبد هل علمت، فان قال نعم قیل فهل لا عملت، و ان قال لا قیل فهل لا تعلمت حتی تعمل. روز قیامت خدا از بنده میپرسه بنده من میدونستی این حرامه؟ اگر بگه که میدونستم یا میدونستی فلان چیز واجبه، اگه بگه میدونستم خدا میگه خب چرا واجب انجام ندادی، اگر بگه نمیدونستم میگن هلا تعلم، چرا یاد نگرفتی، چرا یاد نگرفتی تا عمل کنی. دیگه روایاتی از این دست زیاده. حضرت میفهمد اتقو ملا تعذرون به جهالته، از خدایی بترسید که نادانی برای شما در حوزه او عذر نیست. یعنی روز قیامت اگر بگید خدایا من نمیدونستم، خدا نمیگه چون تو نمیدونستی دیگه معافیم. خب پس این که خدا روز قیامت بنده رو توبیخ میکنه که تو چرا نرفتی یاد بگیری تا عمل کنی، هلا تعلمت حتی تعمل، خود این نشون میده که تعلم واجب لازمه، پس ما باید بریم یاد بگیریم. آیه 100 میفهمن این هم مثل دو گروه قبل است. به هر حال تعلم، ما همین که اومات رو یاد گرفتیم صدق میکنه که تعلم کردیم. این که لازم باشه بعد از فراگیری اومات ما بریم حتما مخصصم یاد بگیریم، دیگه اون رو از کجا در آوردیم؟ گفتن هلا تعلم، ما رفتیم چهار تا عام یاد گرفتیم، ولی این که باز باید بگردیم مخصصاتون عام رو هم پیدا بکنیم، این روایات دلالت بر مسئله نمی کنه. از این جهت ایشون معتقدن که این ادله نقلیه‌ای که آورده شده در بحث ما دلالتش ناتمامه، اما در اصول عملیه چرا؟ اصول عملیه ما می‌خواستیم به خاطر اینکه بلد نیستیم به براءت و امثال اینها تمسک کنیم، اینا میگن یاد گرفتن وظیفه است. این بحث رو یه جای دیگه هم آقایون مطرح میکنن، بحث وجوب تعلم رو میدونید کلن در ذیل مقدمه واجب بحث میکنن، که اونجا بحث میکنن وجوب تعلم آیا واجب مقدمی است واجب نفسی است، بعد به مناسبت از وجوب تعلم اونجا هم بحث میکنن. تا اونجایی که من همینطور به خاطر دارم نگشتم، در سه جا ما از وجوب تعلم بحث میکنیم، یکی بحث مقدمه واجبه، یکی اینجاست، یکی هم بحث اصول عملی است، که فر بهترین جا تقریبا تو اصول عملیه بحث میشه که میگیم قبل از فصل جایز نیست با من تنبیهات براءته. البته در بحث مقدمه واجبم ادله وجوب تعلم بحث میشه، منظرها متفاوت. آیه 100 میفهمن این ادله به درد بحث اصول عملیه میخوره ولی به درد بحث اینجا نمیخوره، چون فرق اصول عملی اینه که شما بدون یاد گرفتن میخواد از اول به اصل به رفع مالا یعلمون یا قبه قابل بیان تمسک کنید، ولی اینجا فرض اینه که تعلمی فل جمله کردید و شما عموماتی رو یاد گرفتید، سؤال فل جمله، تعلم فل جمله، تفقه فل جمله دارید. حالا سخن اینه که تعلم و تفقه بیشتر از این لازمه یا بیشتر از این لازم نیست، این محل بحث سخنه و الا غیر از این نیست.
چه بحث واجبه معلومی فهمده واجب نفسی تحلیلی که میگن وجود تعلم رو
درسته،
یک تفسیر میگیم نالا با ما نصیبت واجب نفسی میگن واجب غیر نمیتونه باشه چون تحلیل در مقدمه رو وجودش منجز نشده چون میخواد مقدمهش که تعلم واجب بشه خود مطمئن واجب نفسی
تحلیلی بله
دلیل وجود نفسیش یعنی بس آقا وجودا بش میدن
وجوب نفسی رو چون آخون سوال از آخون همینه، یعنی یه مشکل وجوب نفسی اینه که باید خودش مستقلن ثواب داشته باشه و عقوبت داشته باشه. اگر کسی احکام دین رو یاد نگرفت و به دین جهت واجبی از واجبات ترک شد، پس باید دو تا عقوبت داشته باشه، یکی ترک تعلم یکی ترک نماز. و اینم نکته ایست که عموماً آقایون ملتزم نیستن. آخون به خاطر فرار از این محظور گفت تحیوی، یعنی اصلا تحیوی رو آورد که از این محظور فرار کنه، یعنی واجب نفسی داریم که خودش مستقلا ثواب و عقاب نداره چون ملاک وجوب او تحیوه برای واجب دیگر بود، این برای فرار از همین محظوره که وجوب نفسی تحیوی، هم وجوب مقدمی نمیتونستیم بگیم هم وجوب نفسی نمیتونستیم بگیم، پس باید بگیم وجوب نفسی تحیوی.
واسطه میگم ممکن بود اولا
که
واجب نفسی که سابقه هم نداشته باشه.
خب همونطور که ما واجب مقدمی رو پذیرفتیم اینا عقلی نیست دیگه، اینا یه نوع تکلیفه، یعنی تکالیفی که مولا به عبد متوجه میکنه ممکنه که این مدل تکالیف باشه، اصلا او رو داره مهیاش میکنه برای واجب دیگری، تحیو آماده شدن مقصود. گاهی وقتا ملاک یک عمل مصلحت ملزمه اون عمل مثل نماز، گاهی وقتا ملاک یک عمل صرفا تحیو برای عمل بعدیه.
این قرب بعدی که باعث ثواب میشه
نداره.
نداره
نه و تنها ضرر ترک او عدم تحیو واجب دیگر است. بسیار خوب، این فرمایش های صد بود. ما در ارتباط با اون لسان دوم که ترک سال بود خصوصا در مثل اون نمونه که ذکر شد عرض کردیم اونجا عمل به عموم بود بدون ترک بدون سال از مخصص، که حضرت اونها رو توبیخ کردن که چرا سوال از مخصص نکردید. البته در مورد روایت تقریبا احتمال وجود مخصص احتمال قوی بود، یعنی باز ما از این مورد نمیتونیم تعدی کنیم به این که ما صرفا اگر یک عام میدیدیم باید کلی بگردیم دنبال مخصص، که یه آدم بیماری است که آب هم بر او خیلی ضرر داره، اینجا در روایت داره فکز فمات، این آقا رو فی من غسل مجدورن اصابت و جنابه فکزد فمات، این آقا خلاصه یه رعشه شدیدی گرفت و انقدر لرزش گرفت و بیماریش تشدید شد که خلاصه منجر به مرگ شد. به هر حال اینجا که حضرت میفهمن که خب چرا اینا سوال نکردن، مال اونجاییست که احتمال وجود مخصص یه امر اخلاقی باشه. بله اینجا از روایت استفاده میشه، ولی اینکه صرفا ما یه دلیل دیدیم احل الله البی بگیم که نه حتما باید بریم ببینیم مخصص داره یا نه، باز این گروه دوم اونجا رو اثبات نمیکنه، یعنی اونجایی که احتمال وجود مخصص یه احتمال اغلایی، یعنی ما احتمال زیادی نمیدیم که مخصص وجود داشته باشه. به هر حال اون اشکال آیه صد به گروه دوم وارد نبود، ولی این اشکال وارده که مورد این روایات موردی است که عقلا میفهمن احتمال زیاد میدن که یک تخصیص و تبصره ای بر این دلیل وارد شده باشه. اونجا حضرت میگن چرا سوال نکردید، ولی در اونجایی که احتمال کثیر داده نمیشه به هر حال این مسئله نیست.
باید همه باشه دیدیم مثلا یه اثر
گفتن که وظیفش تیمم الله یمنو.
حالا الان که پستش دادم
خب
بعد بعدم میگم به دفعات بعدی هم کاری که انجام بدید تو فرض بود مرضی است اینطوره یا نه؟
خب شاید هم نباشه، ولی اینجا که فرمودن چرا تیممش ندادن، یعنی گویا وظیفه تیمم بود.
گفتن که برید دوباره مثلا تیممش بدید.
مرد دیگه.
حالا یک مورد دیگه نداریم که حضرت مثلا
خب حالا بعدش چی؟ یعنی میخوام بگید که
میخوام بگم که اونجا این فرض نکردن اونجا اثرش مجزی هست، اثر نگفتن مجزی نیست اما یعنی اشکال نداره، اما از دیر بعد مثلا
خب این که اشکال نداره از کجا؟ اینو از کجا میگید؟ میگید به من احتمال دارید ابداع احتمال میکنید، میگید ممکنه همینجا مجزی هم بوده با عدم فصل، منظورتون اینه یا میگید نه دلیل داریم که مجزیه؟
میگیم آقا احتمال باید حضرت عمل میکردن او عمل یک انجام بدید بدون فصل دیده بود و بود دوباره انجام شده، اما حضرت تو چیزی رو نگفته فقطن چرا فصل نکردید
که فصل خودش وجوب تکلیفی داره ولی اثر وضعی نداره. اینو میخواد بگید اثر وضعی نداره؟ خب این یک میکنید یه بخشش مال بحث اجزا اصلا، یعنی اصلا ممکن بوده دیگه تدارک بشه یا ممکن نیست تدارک بشه. این سوال شما سوال هست ولی ما دلیل بر مسئله نداریم، میشه اجزا، چون اصلا چرا حضرت میگن دوباره تیمم بکن یا میگن دوباره نماز تو بخون؟ چون ممکنه قابل تدارک نباشه. سوال مورد بحث ما که جا برای اعاده نداشت ولی در جاهای دیگه هم این گونه است. حالا خواستم بگم اون اشکال آیه صد به این مسئله وارد نیست، ولی به هر حال این روایت هم نمیتونه وجوب فصل رو در تمام موارد اثبات کنه. اما ادله‌ای که بر وجوب تفقه و تعلم دلالت میکرد دلالت بر مسئله میکنه یا نه؟ نکنید آیه صد تقریبا اینها رو برگردون به یه اشکال دوری. ایشون گفت اول شما باید اثبات بکنید که قبل از فحصه از مخصص اومد بی اعتبارن، بعد باید بگید وجوب تعلم دلالت بر تعلم میکنه، چون حالا که این آن بی اعتباره بس تو باید بری تعلم کن، در حالی که ما از وجوب تعلم میخوام اینو استفاده کنیم. من یه جور دیگه هم فرمایششون رو تقریب میکردم، حالا اون یه جور دیگه هم بهش الان میخوام بپردازم. ما میگفتیم که خب ما تعلم کردیم اومد رو یاد گرفتیم دیگه، به وجوب تعلم عمل کردیم. این در حقیقت برگشتش به اینه که وجوب تفقه و تعلم، وجوب تعلم و تفقه فل جمله است یا بل جمله؟ به شما بودن بریم مسائل شرع رو یاد بگیم، میگیم ما که رفتیم مسائل وضو رو یاد گرفتیم دیگه، حالا مسائل نماز رو یاد نگرفتیم، هم صرف این که مسائل وضو رو یاد گرفتیم بگیم تعلم کردیم دیگه. شما بودین تعلم در دین بکنیم، ما هم در دین تعلم کردیم. به عبارت دیگه ما از اینها تعلم و تفقه فل جمله رو باید در بیاریم یا بل جمله رو باید در بیاریم؟ این محل بحث است. چی می‌فهمید؟ آره اگر ما بل جمله در بیاریم، خب شما اومات رو یاد گرفتید میتونید بگید من دیگه هر چی تو دین بود بلد شدم، هر چی حکم بود، خب باید فحص کنید دیگه. یه فل جمله که نگفتن برو یاد بگیر، که شما میگید من اومات رو یاد گرفتم، چون میگن بل جمله یاد بگیر. بل جمله یاد بگیر یعنی تمام احکام مورد ابتلا خودتو وقتی به شما میگن تعلم کن و تفقه کن، یعنی اونی که حکم الله و وظیفه شرعیته باید یاد بگیری چیه. شما با صرف یاد گرفتن دوتا آن میتونی بگی من وظیفه‌مو یاد گرفتم. حرف آقا ضیاء و آقای خویی اینه که ما از اینها وجوب تعلم و تفقه بل جمله میفهمیم. بل جمله یعنی بر شما واجب است، اونی که وظیفه شرعی و حکم الله در حق شماست اینو باید بلد باشید، این رو باید یاد بگیرید. شما گذاشتید این روایت آیه چیزاره؟ اون روایت دوم سوئلن قوله تعالی فلله الحجت البالغه فقال ان الله تعالی یقول للعبد یوم القیامه عبدی اکنت عالما فان قال نعم قال له فلا امت به ما علمت و ان قال کنت جاهلا قال له افلا تعلمت حتی تعمل. بله خب پس در ارتباط با این مسئله نکنید فرض کنید عموم ما چی بود؟ عموم ما یک دلیل الزامی بود که ما اگر مخصص رو بخوام فحص کنیم بعد از چی فحص کنیم؟ از ترخیصاتش. اینجا جای توبیخ نیست الا اینکه خودتو بی خود به زحمت انداختی. ولی اگر عموم ما یک دلیل ترخیصی بود، خب اینجا فحص از الزاماتش باید بکنیم. این که به ما میگن حلا تعلم چرا یاد نگرفتی، بله خب ما یه دلیل واجبی بود، این که به ما یه جای اجازه دادن این واجب رو ترک کنیم، ما واجب رو اتیان کردیم، فقط ما توبیخ میشیم که خود تو علیکی به زحمت انداختیم. شاید انجام اون واجب راحت تر باشه از فحص از مخصصش. اینجا دیگه جای عقوبت نیست، چون ما احتیاط کردیم دیگه، وظیفه‌مون انجام دادیم و بیش از آن. ولی اونجایی که عموم ما ترخیصی باشه، خب باید فصل از مخصص بکنیم. البته بعضی از مخصصاتی که ما میگیم اینو نکنید، ما تعبیر به مخصص رو مقید میکنیم. مخصصاتی که ما میگیم بعضی ها فصل از شرائطه. مثلا فرض کنیم به ما گفتن وضو بگیر، نمیدونیم با هر آبی میشه گرفت یا نمیشه. این مخصصی که ما میگیم به معنای این که مجازی به نگرفتن نیست، این در حقیقت مقیده، یعنی ما به دنبال شرایط دلیل میگردیم. مثلا وضو باید با آب چجوری باشه، نماز باید با چه اجزایی باشه. بله اینها هم که احتمال میدیم، وظیفه ما یک قیود و شرایطی داره، باید اون قیود و شرایطشو پیدا کنیم. به نظر میاد ادله لزوم تفقه و تعلم بر این مسئله دلالت میکنه و جواب فرمایش های صد اینه که اینها بر تفقه و تعلم بالجمله دلالت میکنن نه فی‌الجمله. از این جهت به نظر ما این ادله میتونه ادله تام می باشه. بسیار خوب. خب این فرمایش های خویی بود و فرمایش های صد بود و اونم که عرض خودمون بود. البته اینجا یه سوالی وجود داره که واقعا اصحاب ائمه تفحص میکردن. یه جور دیگه من این سوالو مطرح بکنم، میگن که ما در سیره اصحاب ائمه ندیدیم تفحص هم عرض بکنن. تفحص طولی میکردن، تفحص عرضی نمیکردن. یعنی مثلا محمد ابن مسلم از زراره نمیپرسه تو چیا شنیدی از امام، اون رباطی که در عرض هم بودن از همدیگه نمیپرسیدن که شما چی شنیدید از امام. بله روات بعدی ممکنه که به اصول روات قبلی و کتبشون مراجعه میکردن، ولی ما شاهدی نداریم که این راویان هم عرضم از همدیگه هبه بپرسن. چون شما زراره که خدمت امام صادق شنیده رسیده، ممکنه یکی دیگه باز رسیده یه مخصصی از حضرت شنیده، ولی او هیچ وقت نمیپرسه که تو چی شنیدی. یه سوال در فصل از مخصص هست که ما شاهد و گواهی نداریم که رباطی که معاصر با هم بودن از همدیگه از مخصصات و مقیدات و قیود و شرایط سوال میکردن. چون ما که همیشه در کنار امام صادق نبودیم، بقیه هم میرفتن میپرسیدن میشنیدن. این که ما از اونا بپرسیم که این چی شده. البته به صورت طولی مثلا یه راوی به کتب روات قبل اگر مراجعه کنه شاید بوده، ولی اینکه از معاصرین خودشون سوال بکنن این چنین چیزی معهود نیست. خب حالا اگه معهود نیست، پس میتونیم بگیم سیره متشرعه بر فحص از مخصص نبوده. سوال روشنه؟ این سوالی است که در بحث فحص از مخصص از امت وجود داره. درسته، یعنی شما میگید اگر سیره در طولیت بود دیگه. ولی سوال اینه که اگر قرار باشه اینها عمومات بدون فحص از مخصص معتبر نباشه، در عرض واحد هم معتبر نیست.
اونا
چاره نداشتن؟ چارش سوال کردن بوده. نه همینطور شفاهی مثلا بپرس شما از امام چیزی برخلاف این نشنیدید؟
حسن اینجا خود امام چون حضور داشته بگه خود راوی مستقیم مثل خود امام دیگه سوال رو پرسیده. شاید امام برای این شخص مستقیم نمیدونم مخصص رو بگه، شاید بدونم چیزی میشنم مایی که دستمون از امام کوتاهه الان ما اون زیره تمثل کنم.
ما به اون سیره تمسک نمی کنیم، میخوام این سیره رو به هم بزنیم. یعنی مثلا فرض کنید که متشرع اگر یک دست در یک روشی نباشن پس سیرهشون شکل نمیگیره. میخوام این سیره رو به هم بزنیم، نمیخوام سیره برخلاف اثبات کنیم. این در مواردی است که روایات استفتایی خوبه، یعنی اگر از حضرت به عنوان عمل شخصی و وظیفه شخصی میپرسیدن من میتونیم بگیم خب امام هم وظیفه شخصیشون رو میگفتن اگر قید و شرط نه دیگه، اونجایی که قاعده کلی یه وقت شما میگید اصحاب ائمه احتمال نمیدادن که مخصصات و مقیداتی در بعد بیاد، یه وقت اینه، یه وقت اینه که میگید خب نه اونا هم میدونستن دیگه. وقتی اصحاب امام صادق میبینن در طول این چند سال بر عمومات دین مخصصات و مقیداتی وارد شده، چی نداشته؟ ها سخت. نه به هر حال فحش تام که چرا، ولی خب فحش ناقص، یعنی فحش تام این که ما از هر کس خدمت امام رسیده بپرسیم که تو چیزی شنیدی برخلاف این مسئله یا نه، این مشکله.
مثلا من راوی میگه که مثلا امام اینو فرمودن، بعد بهش راوی اینو گفته
نه که یعنی مثلا افرادی در عرض واحد، حالا من یه چیزی از قبل یادم بود ولی چون سرنخش رو فراموش کرده بودم نتونستم بگردم که گاهی وقتا اینا از همدیگه پرسیدن که مثلا شما چیزی، ولی سرنخش یادم نبود، همچی اجمالا یادم بود یه روایاتی بود. خب حالا این مسئله، این باز غیر از بحث ماست، بحث اینه که شما از مخصص یا عام بپرسید. این نکته هم قابل تأمله که ما در ارتباط با مخصصاتمون مثلا می شده امام صادق یا عام بگن بعد هم امام مخصصش رو مثلا چند سال بعد بگن، یا مخصصات اگه امام صادق عام می رو گفتن مخصصات در لسان ائمه بعدی بوده اصلا. این که خود یه امامی در عصر واحد عام می رو بگن و مخصصش رو منفصل بگن، آیا اینم بوده یا نبوده؟ نه، یا تصریح لازم نیست ولی معلومه، مثل اکرم العلماء بعد بگن لا تکرم الفساق من العلماء. البته ظاهرا در کلام امام صادق عام و مخصص فراوان بوده، یعنی چون ما بیشترین حدیث رو از حضرت صادق علیه السلام داریم این مدلی وجود داشته، یعنی این که ما بگیم مثلا ائمه بعدی گفتن. حالا به هر حال این یه اشکال به مسئله است که این که شما میگید فحش از مخصص سیره عقلایی سیره متشرع است، شارع ما کسی است که مخصصات رو به صورت منفصل میگه، پس چرا در میان اصحاب ائمه این مرسوم نبوده که اینها از همدیگه سوال کنن شما بر این عامی که ما شنیدیم مخصصی شنیدی یا نشنیدی، یا از خود امام بپرسن که این عامی که شما میگه مخصص داره یا نداره، چرا همچی چیزی مرسوم نبوده. البته این اشکال یه پیشفرضی داره و اون پیشفرض اینه که اگر این مرسوم بود حتما به ما میرسید، چون ممکنه مرسوم بوده و ما بیخبریم، یعنی ما این که روایتی ندیدیم معنیش نیست که مرسوم نبوده، ما از کجا میدونیم مرسوم نبوده؟ اشکال یه پیشفرضش اینه که اگر مرسوم بود در میان اصحاب ائمه حتما به ما میرسید، که اینا از همدیگه سوال میکنن که شما برای این آن مخصصی از امام نشنیدی، برای این قیدی نشنیدی، شرطی نشنیدی، یا امثال این حرف. سوال شما اینه که فحش از مخصص مال اونجاییست که پرونده شریعت دیگه بسته بشه تا امام دوازدهم دیگه، که اینجا دیگه همه چیز جمع جوره، اینجا باید فحش کنه، ولی اونجایی که هنوز پرونده شریعت بسته نشده فحش مخصص لازم نیست. اینو میگید؟ یعنی مثلا در زمان امام صادق کسی به اهل الله البیت تمسک میکرد بدون اینکه ببینه چه قیودی براش رسیده مشکل نداشت؟ منظورتون اینه؟ به هر حال در همون زمان هم نمیشد به عمومات همینطور عمل کرد دیگه. یعنی مثلا کسی میگه خدا گفته عقیم و صلاه، ولی نگفته که حتما باید لباست پاک باشه، مکانت قصبی نباشه، باید ساترت فلان باشه، اونتا عقیم و صلاه. یعنی دیگه از قیودات عقیم و صلاه سوال نمی کردن. عقیم و صلاه که یک دلیل عامه دیگه، عقیم و صلاه که نداره لباست حریر نباشه، مکانت قسمی نباشه، لباست طاهر باشه، اینا رو که نداره، پس دیگه نباید اونا سوال میکردن. یعنی میخوام بگم این فرمایش قابل گفتن نیست، چون در هر عصر و زمانی باید بپرسن بابا این نمازی که شما گفتید این خودش قیود و شرایط داره یا قیود و شرایط نداره؟ ما هر جور نماز بخونیم درسته، در حد سوال از امام. یعنی از امام پرسیدن شرایط چیه، امام چهار تا شرط رو میگفت دیگه، به بقیه شرایط چون به اطلاق مقامی امام تمسک میکردن، یه شرط دیگه ای داشت امام حتما بر ما میفرمود. اینو میخوان بفهمید؟
از بقیه
رو بله، بسیار خوب. به هر حال این سوالی است که در اینجا وجود داره. البته آقایون این سوال رو سوال جدی نمیدونن، ولی خب آی سعد اینو مطرح کرده، بقیه نیدن مطرح کنن. ایشون میفهمن که خب این مسئله وجوه مختلفی داره. یکی این که ممکنه بگیم معرضیت این عمومات برای تخصیص برای اونها خیلی واضح نبوده. واضح نبوده به این معنی که احتمال این که این عموماتی که شنیدن اینا هم مورد تخصیص قرار بگیره خیلی نبوده، ممکنه جهتش این بوده، ممکنه جهتش ظروف صعبه و سختهی بوده، شرایطی بوده که امکان سوال و پرسش رو سخت میکرده، دشوار میکرده. شون میگن ممکنه که قصه و قضیهش از این قرار بوده، ممکنه که از این جهت بوده که وقتی که اونها مخاطب امام قرار می گرفتن احساس می کردن امام دیگه هرچی حرف بوده گفتن دیگه، چون خودشون مخاطب مستقیم بودن به تعبیر ما می گفتن دیگه حتما قید و شرایطی نداشته که امام بر ما نگفتن. ممکنه بگیم که اصلا اونی که امام میگفتن حکم وظیفه اونها بوده، ولو حکم ظاهریشون این بوده، به خاطر ظروف تقیه و شرایطی که بوده و میدونستن اگر در حق اونها قید و شرطی هست امام بهشون میگن دیگه، وقتی نمیگن حتما حکم ظاهریشون همینه دیگه، یعنی الان مصلحت بیان نیست دیگه، همینو باید عمل کنیم. ایشون چهار احتمال در برابر اون اشکال مطرح میکنن. ایشون میگه ممکنه که این به قولشون ظاهره‌ای که بینشون بوده، این روشی که بوده، به خاطر این وجوه احتمالات بوده و از این نمیتونیم استفاده بکنیم که عمل به عمومات قبل از فصل از مخصص جایز بوده و یا سیره متشرع برخلاف این بوده. بران ما در ظروف اونا نیستیم، ما در شرایط اونا نیستیم، نه مخاطب مستقیم امامیم که احساس کنیم که امام برحال همینو گفتن، نه برای ما این صعوبت رو داره، چون مراجعه به کتاب صعوبت مراجعه به افراد رو نداره که شما تک تک افرادی که ملاقات امام میرن از امام حدیث میپرسن، فقط اینا رو ببینید، از اینا بپرسید که چه مخصص و مقیدی رست. شما به کتب مراجعه میکنید و این مشکلات رو بایش ندارید، یا اون ظروف تقیهی که اونا درش زندگی میکردن، به هر حال نکنید اونا در یک شرایط واحد بودن، ما میتونیم شرایط متعدد رو در نقل روایات از اصحاب ائمه تجربه کنیم، چون الان دیگه ما نه در اون شرایطیم و میتونیم ادوار مختلف حدیثی رو بررسی کنیم که ائمه چی گفتن. به خاطر اینشون فهمن این که افراد در عصر امام از همدیگه از مخصصات و مقیدات سوال نمی کردن، این دلیل بر این نیست که عمومات عام قبل از فصل از مخصص جایز بوده یا سیره متشرعی بر این مسئله شکل نگرفته. این فرمایشی است که آیه سر مطرح میکنه. خب به هر حال سوالی بود در مسئله و که اگر این یه امر واقعا روشنی است. حالا یه سوال کلی تری وجود داره و اون اینه که واقعا این مخصصات جنبه مخصص داشته یا بیان اون چیزی بوده که در فعل معصوم منعکس بوده مردم بهش توجه نداشتن، یا بیان اون چیزهایی بوده که در کلام معصوم بوده زایه شده، عامش اومده خاصش نیومده. یعنی کلن نقش این مخصصات چیه؟ میدونید کلن ما یه سوالی داریم بعد از الیوم اکملت لکم دینکم، اصلا بیان دین به این شکل چه معنی داره؟ وقتی به ما یه روزی گفتن امروز روز اکمال دینه، ولی بعد شما میبینید مثلا 50-60% از احکام بعد از اون روز تازه داره بیان میشه، پس اون روز چجوری روز اکمال دینه در حالی که هنوز. خب یه جواب اینه که اکمال دین با نسب امام دیگه، یعنی ما یک کسی رو تعیین کردیم که شما هر وقت سوال داشتین ازشون بپرسید. نکته دیگه اینه که نه، اصلا همه این حرف ها در فعل امام منعکس بوده، شما ها نفهمیدین، ولی پیغمبر که نمازشون نماز کامل بوده، نماز ناقص نمیخونده. یا الیوم اکملت لکم دینکم امام برای مستحدثات اصلا، یعنی نسبت به اون موضوعات نوپیداییست که اون زمان وجود نداشته. حالا خواستم بگم که یک سوالات کلی تری هم در مسئله وجود داره و اگر قرار باشه که بر اساس اونا بپردازیم، ممکنه بگیم اصلا بیان امام تقریبا بیان اون چیزیست که قبلا هم بیان شده و مردم توجه نداشتن، دوباره امام گفتن ما منفصل میپنداریم، در حالی که خیلی از این چیزی که ما منفصل میپنداریم لعلا متصل بوده، مثلا قبلا امام متصلا گفتن، یک کسی عامشو گفته خاصشو نگفته، باز امام خاص رو دارن بیان میکنن، این تأکید بر اون خاص. چون داره زندگی جهت که هست سبون میمونش،
یعنی یا امام اصلا انجام داره ما متوجه نبودیم، ما متوجه کردن بردن، یا هم که گفتن کسی نقل نکرده خاصشو بعد نقل کردن.
آره البته جهت سوم هم اون چیزیست که تفکر رایجه که نه اصلا امام نگفتن نه عمل کردن.
نه عمل کردن
چون اون جلسه هم عرض کردن مثلا پیغمبر هیچ وقت سهو براشون پیش نیامده، شک براشون پیش نیامده، یعنی یه موضوعاتی اصلا براشون پدید نیامده. ولی شما در مسئله حج، خب پیغمبر و امام حج رو طبق شرایط انجام دادن، شما نمیتونید بگید مثلا پیغمبر و امام حج رو طبق شرایط انجام ندادن بعد امام صادق اومدن گفتن اینا ضوابط حج، مثلا در قرائت نماز، در تعداد رکعات نماز، در اذکار نماز، در ساتر نماز. در پیغمبر هیچ وقت با ساتر نجس نماز نخوندن، هیچ وقت با ساتر غصبی نماز نخوندن، هیچ وقت در مکان غصبی نماز نخوندن، هیچ وقت بر مالایسته سجده نکردن، هیچ وقت با لباس حریر نماز نخوندن. یعنی در فعل پیغمبر همه و افعال منعکس بود، ولی بعضی از افعال سلبیه، بعضی از افعال ایجابیه. مثلا این که پیغمبر با لباس حریر نماز نخوندن، خب اصحاب که نمیفهمن با لباس حریر نماز خوندن اشکال داره. یکی باید این فعل پیغمبر رو تبیین کنه، این که پیغمبر نماز نخوندن چون در اون لباس حرام نماز خوندن یا باطله. یعنی امام نقشش تبیین سنت رسول اللهه، یه سنتی که وجود داشته و مردم نمیفهمیدن. خیلی از اینا سلبی بوده، این که پیغمبر همیشه لباسشون پاک بوده، مردم ممکنه از واقعیت این لباس بیخبر باشن. مثلا من و شما از کجا میدونیم که لباسمون پاکه یا نجسه؟ کسی که نمیدونه این قضیه رو. امام داره تبیین میکنه این مسئله رو، یعنی که لباس غصبی نبوده یا پیغمبر هیچ وقت. این که پیغمبر بعد چی سجده میکردن، مثلا کف مسجد النبی یا خاک بوده یا حسیر بوده، درسته؟ این که مردم بفهمن بر غیر خاک و حسیر نمیشه سجده کرد. از سجود علال ارز او ما تنبتت الارز الا ما اوکله او لبس. خب اینو مردم نمیفهمن. پس گفتار امام تخصیص منفصل نیست، یعنی توضیح و تشریح سیره پیغمبره. یه چیزایی هم برای پیغمبر اصلا محل ابتلا نبوده، پیغمبر شک نکردن، سهو نکردن که امام بیان شکیات و سهویات رو بیان کنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.